این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
سلام. حالا که گفتش که نوع صبح بگم که فلک دوم نیرو هوایی بود خونه پدر بزرگم بزنی آمدن سال 44 همیشه خردمند امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار. خیلی خوشحالم که موضوع مهم کودک و طبیعت میتونه راه پیدا بکنه به مراکز دانشگاهی معتبر از برگزار کنندگان این همایش وزیم. قدردانی میکنم و همین که استقبال خوبی هم شده از این همایش نشون دهنده اینه که راه درستی رو که استاد وهاب‌زاده عزیز در واقع بنیانگذاری کردن داره به خوبی پیش میره، به رغم همه لکنت هایی که در بخش های اداری و دولتی وجود داره و همیشه اینها عقب‌تر هستن از مردم، ولی من امیدوار هستم که ما بتونیم به کمک هم ماجرای مدرسه طبیعت و مدارس جامعه محیط زیستی رو پیش ببریم و انشالله پیش میبریم. چند تا عکس من فراهم کردم که این عکس ها رو نگاه بکنیم. همین عکس رو من هفته گذشته که رفته بودم نورآباد گرفتم. این جاده مسیر شیراز به نورآباده و جاده نسبتا خلوتیه. آقای دکتر غلامی رو میبینم اینجا حضور دارن، از بچه های سخت‌کوش طبیعت دوست نورآباده. اینجا یک جاده در کنارش تو تصویر بعدی اگر بریم میبینه که این تو همین رویشگاه انبوه زاگرس یه جاده دیگه اینجا دارن میتراشن و میزنن و دلیلش شاید برای شما شگفت‌آور باشه. دلیلش اینه که نماینده قبلی نورآباد میخواسته رأی بیاره، میخواسته بگه که آدم خیلی خوبیه و این جاده رو میخواسته برای مردم دو طرفه بکنه، جاده‌ای که کلن اصلا رفت آمد خیلی زیادی هم نداره و شروع کرده به کوه تراشی و تمام اون رویشگاه ارزشمند زاگرس در منطقه نابود کرد و متاسفانه 7 کیلومتر هم این کار ادامه داد تا بالاخره ما تونستیم جلوشو بگیریم. این اداره کل محیط زیست استان و اونم البته رأی نیاورد و همینجوری هم جاده موند. میخوام بگم که چرا ما باید بریم به سمت مدارس جامعه محیط زیستی، چرا باید بریم به سمت مکتب مدرسه طبیعت. خیلی مهمه که بدونیم کجا ایستادیم. این درخت قبلی رو که دیدید با یه روشی به نام کتزنی میان دو سه تا تبر میزنن، آونداش رو قطع میکنن اول و بعد که دیگه روند خوش شدنش تسریع شد میتونن آروم آروم نابودش بکنن، داخلش هم آتیش میزنن و مردم منطقه دارن این کارو میکنن. وقتی هم باهاشون صحبت میکنیم که چرا به این روند ادامه میدید میگن که خب حقمونه، این باید ما برای نیازهای معیشتیمون، برای سوختمون، برای گرمایشمون، پخت و پزمون استفاده بکنیم. این درخت ها سایه میندازن، میخوایم ما کشاورزی بکنیم، اجازه نمیدن که کشاورزی بکنیم. درخت های بغلی رو همه رو قطع کردن، به جاش درخت های انگور، درخت های انگور کاشتن. تو تصویر بعدی میبینید کل منطقه رو که یکی دو تا درخت میبینید، چون یک رویشگاه انبوه زاگرس بوده در جنوب زاگرس، همه رو شخ میزنن تا هر جایی که تراکتور بره. خوشبختانه الان تراکتورها مدرن شده یا بدبختانه، و تو شیوای 80% و 90% میره و میبینید که رویشگاه های زاگرس جای خودشون رو به درخچه‌های انگور میدن و فکر میکنم که دارن کار درستی میکنن، فکر میکنم که دارن تولید میکنن و نرخ فرسایش آنچنان بالا رفته که خب الان با مشکل تأمین جان مردم در نورآباد ممستنی رو برو هستیم دیگه. فقط مشکل خسارت های مالی نیست و این روند کم و بیش در جای جای کشور ما ادامه داره و واقعا به طرز وحشتناکی پاک تراشی طبیعت ایران ادامه داره. ارگان های مسئول البته بی تفاوت هستن، سازمان جنگل ها مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست خیلی کاری هم از دستشون ساخته نیست، چون یک خواست عمومی این اتفاق داره میفته در جلوی چشم. از منطقه دشمن زیاری که بری وضعیت پخش زباله در منطقه واقعا شگفت آوره. من ندیدم راحت مردم زبالهاشون رو در معابر عمومیشون خالی میکنن و میرن و هیچ مسئله عجیب و غریبی به نظرشون نمیاد این اتفاق. و جالبه که آقای دکتر غلامی میگفتش که نورآباد نمستنی یکی از جایی که بالاترین میزان قبولی کنکور رو داره در کشور و قشر تحصیل کرده خوبی داره. این رودخانه اصلی نزدیک مسیری شهر اصلی شهرستان رستم پر از زباله، همینجوری همه جا. و با مسئولینشون هم که صحبت میکردن میگفتن مردم میان برای چی ما زباله رو یه جا جمع کنیم؟ وقتی یه جا جمع کنیم خب شیرابه وارد میشه، اینجوری پخش بشه بهتره. و اینم آخرین حرکت غم‌انگیزی که انجام دادن کندودارای همون منطقه برای که بتونن عسل بیشتری تولید بکنن، دام‌های سمی در سطح منطقه به طرز گسترده‌ای پخش کردن و منجر به قتل عام زنبورخارها شد. علاوه بر زنبورخارها البته پرنده‌های دیگری هم این وسط کشته شدن. و وقتی باهاشون صحبت می‌کردیم که اتفاقاً این پرنده‌ها هستن که باعث بهبودی کیفیت مواد غذایی و کشاورزی منطقه میشن، با چشمان گشاد نگاه ما میکردن که چه ربطی داره آقا، این پرنده ها هستن که در واقع کود ارگانیک در اختیار اراضی کشاورزی قرار میدن، این پرنده ها هستن که باعث میشن شما کود شیمیایی کمتری استفاده بکنید، رمز تولید برنج ارگانیک در منطقه سرخرود و فریدون کنار هم همینه. ما با همین حرب میخواییم با مردم صحبت بکنیم که اون قتل ها ما متوقف بکنن. و به هر حال از این زاویه میخواستم وارد ماجرا بشم. اینم تهران خودمونه، خیلی محکوم نکنیم هموطنانمون رو در دور افتاده ترین نقاط کشور. سه‌شنبه ها قراره، همون عکس قبلی نشون بدید، سه‌شنبه ها قراره که روز بدون خودرو باشه. اعلام کردیم که اگر که قراره که اتفاقی بیفته، موزل 58 ساله آلودگی هوا در تهران و بخیری از کنان شهر کشور حل بشه، تاکید میکنم 58 ساله، به خاطر که اولین در واقع یادداشت اعتراض آمیزی که در مورد آلودگی هوا منتشر شد در آبان ماه 1336 در روزنامه اطلاعات، اگر بخونید هیچ فرقی با دغدغه‌های امروز نداره. اونجا هم نویسنده به شدت نسبت به آلودگی هوا و ترافیک تهران اعتراض میکنه. و ما همیشه طلبکار هستیم، همیشه منتظریم یه نفری با اسب سفید بیاد و مشکلاتمون رو حل بکنه. حتما هم باید دولت و حاکمیت این کارو بکنه. خودمون چی کار میکنیم؟ واقعا چرا خودمون هیچ کاری نمیکنیم؟ ما دعوت کردیم که دو تا کارم هموطنان خودمون بکنن و در کنارش از حاکمیت بخوایم که مسئولیت خودش انجام بده. یکی اینکه سه شنبه ها از خودرو استفاده نکنن مردم تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و عراق. و دوم اینکه دمای منازلشون از 18 درجه سانتیگراد افزایش ندن به خاطر همون PM2.5. و این سه‌شنبه این هفته در تهران بود. مسیر پیاده رو و دوچرخه سواری در آزادراه حکیم در کنار سازمان حفاظت محیط زیست می‌بینید که کاملا خلوت و ماشینا همچنان فراوون. بعد من رفتم وارد سازمان حفاظت محیط زیست شدم، عکس بعدی رو ببینید. خود سازمان حفاظت محیط زیست چه خبر بود؟ عکس بعدی رو نشون بدید. این هم پارکینگ خود سازمان حفاظت محیط زیست. خودروها مثل قبل هیچ تغییری نکرده. چند تا عکس من گذاشتم و ماجرا ادامه داره. یک قصه اینه که ما تعداد دانشکده های محیط زیستمون خیلی زیاد شده در طول 50 سال اخیر. دانشکده های منابع طبیعی، زمین شناسی، هوا شناسی، دانش محیط زیست خیلی رفته بالا تو این کشور. هممون میدونیم که چی بده چی خوبه، ولی عملا حاضر نیستیم از خودمون شروع کنیم. عملا حاضر نیستیم از خودمون شروع کنیم. چرا؟ چون که نگاهمون به مواهب طبیعی مثل نگاهمون به ارزش‌های غیر قابل معامله زندگیمون نیست. حقیقتش اینه که نیست. ما به راحتی در مقام ارزیاب محیط زیستی قرار میگیریم، دریاچه ارومیه رو به پل شهید کلانتری میفروشیم، به راحتی کارون رو به گوتوان میفروشیم. همین الان یکی از اساتید برجسته کشور ارزیابی سد شفارود انجام داده، خیلی ها دانشجوش هستن و سد شفارود تایید کرده. 1 میلیون درخت قرار بود قطع بشه. سد عیالو رو در مراش، سد مراش رو کی مگه تایید کرده؟ ماها تایید میکنیم، ماها محیط زیستی ها تایید میکنیم. یک جای کار اشتباه رفتیم و ما فکر میکنیم همین مدرسه طبیعت و مدارس جامعه محیط زیستی. ما نتونستیم عشق به محیط زیست رو در بطن مردم ایران نهادینه بکنیم و به همین خاطره که متاسفانه ایران، تهران، اصفهان در شمار بدهکارترین سرزمین‌ها و شهرهای کره زمین قرار گرفتن. 32 سانتی متر میزان نشست زمین در نیو مکزیکو رکورد کره زمین بود. ما رکورد رو در تهران شکستیم، شده 36 سانتی متر در سال نشست زمین، و در رفسنجان می‌دونیم که این رقم 65 سانتی متر و آب از آب تکون نمی‌خوره. اومدیم دعوت کردیم از گروهی از صاحب نظران، متخصصان در حوزه مردم، کسایی که تجربه دارن، NGO ها، در حوزه کارشناسان عالی رتبه آموزش پرورش و برخی از کارشناسان سازمان محیط زیست، هسته مشورتی رو تشکیل دادیم و تلاش کردیم تا منشور مدارس جامعه محیط زیستی رو تدوین بکنیم. منشور مدارس جامعه محیط زیستی الان در 109 صفحه منتشر شده برای پورتال سازمان حفاظت محیط زیست در دسترسه. در منشور مدارس جامعه محیط زیستی ما تأکید کردیم که باید دانش آموزانی رو فارغ التحصیل مکتب مدرسه جمع بکنیم که وقتی که دیپلم میگیرن یاد گرفته باشن بر اساس گونه‌گونی زیستی و فرهنگی استان محل زندگیشون، شهرستان محل زندگیشون، چگونه میتونن نیازهای معیشتیشون رو فراهم بکنن به نحوی که این تأمین نیاز منجر به تخریب غیر قابل جبران طبیعتشون نشه. ما تلاشمون در این پکیجی که 14 سال به طول میانجامه اینه که عمیقاً و به صورتی جذاب و مؤثر بدون اینکه یک تکلیف به تکالیف متراکم کنونی بچه ها اضافه بکنیم و حس غم‌انگیز و نفرت آوری رو که منجر همین الان بچه ها نسبت به برخی از دروس دارن رو تقویت بکنیم، بهشون یاد بدیم که در پیشگاهشون نه علفی رو میتونیم علف هرز بنامیم و نه جانداری رو میتونیم جاندار زیانکار بنامیم. بهشون یاد بدیم که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. این آموزه ما در این محتواست. بخش مهم و کلیدیش از مهد کودک ها شروع میشه تا در واقع سن 12 سالگی. این بخش بسیار مهمیه که شخصیت بچه ها شکل میگیره. اونجاست که ما باید از تجربه طبیعت استفاده بکنیم. بسیار مدیون استاد وهابزاده عزیز هستیم، چون اگر که به اون منشور نگاه کنید، پیوست ششمش که مدرسه طبیعت، در واقع مدیون دانایی استاد وهابزاده هستیم و افراد دیگری مثل دکتر احیایی که نمیدونم امروز اینجا حضور داره یا نه، ایشون هم به ما بسیار کمک کردن برای اینکه این بخش کلیدی رو جا بندازیم. در این بخش کلیدی حرف اصلیمون اینه که نباید، نمیتوانیم و سزاوار نیستش که بچه ها رو با چهره زشت طبیعت ایران آشنا کنیم. اصولا این یک خطای استراتژیکه که بچه ها رو تا قبل از 12 سالگی نسبت به اتفاقات ناگوار طبیعت ایران آشنا کنیم. من رفته بودم یه مهد کودکی که گفته بود من مهد کودک محیط زیستی هستم در یکی از شهرستان‌ها افتتاح کنم، دیدم که جلوی در دیوار مهد کودک یه دونه شکارچی رو عکسش گذاشته داره به یه نفر، به یه حیوان شلیک میکنه، این حیوان داره التماس میکنه یه جلیگه زباله تمام منطقه رو برداشته و یک تصاویر کابوس مانندی رو ما در واقع در اون مهد کودک محیط زیستی برای بچه‌ها به نمایش گذاشتیم که مثلا بچه‌ها تحت تاثیر قرار بگیرن و دیگه خودشون سعی بکنن این کارهای بد رو نکنن و پدر و مادرهاشون هم متنبه کنن و این اشتباهه. این واقعا اشتباهه. ما فقط کاری که باید بکنیم اینه که اجازه بدیم بچه‌ها طبیعتشون رو لمس بکنن. طبیعت جایی رو که توش زندگی میکنن به خصوص بسیار مهمه، یه درخت رو لمس بکنن، خاک بازی بکنن، تجربه کاشتی یک نهال داشته باشن، حیوانات مختلف رو بتونن لمس بکنن و خاطره شیرینی رو از حضور در طبیعت به یادگار بذارن. قرار نیستش که ما با سوراخ خودکار بهشون بگیم چی رو نگاه کن و چی رو نگاه نکن. هر چقدر اون منظره دید وسیع تر باشه و این تجربه ماندگارتر و ناخودآگاه تر باشه، تجربیات جهانی میگه که موثرتره. گزارشی رو خدمت آقای فانی ارائه کردیم در حضور معصوم ابتکار و اشاره کردم به پژوهشی که در سوئد و امریکا انجام شده بود روی 500,000 دانش آموزی که از مکتب مدرسه طبیعت فارغ التحصیل شده بودن، که آثار بیشفعالی در اونها تا 40% کاهش یافته بود، میزان یادگیریشون تا 20% افزایش پیدا کرده بود، بسیاری از اختلالات روانیشون ثابت شده بود که کاهش پیدا کرده بود. نتایج پژوهش در مجلات معتبری چاپ شده بود. آقای مجابی اعلام کردن در ادامه معاون سازمان که ما درهای سازمان حفاظت محیط زیست رو به روی دانش آموزان و معلمان باز میکنیم، مناطق حفاظت شده رو میتونن رایگان ببینن. خانم دکتر تاکید کردن که موزه ها برای اونها رایگان خواهد بود، همه امکانات در اختیارشون خواهد بود، محتواهای آموزشی رو رایگان در اختیار قرار میدیم و فقط کافیه که آموزش پرورش چراغ سبزی رو روشن بکنه و اجازه بده که این مکتب آرام آرام راه بیفته. آقای فانی گفتن که خیلی ممنونم، تشکر میکنم، کار خیلی ارزشمندیه، منتها من یه سوال دارم. سوالم هم اینه که اون اتوبوسی که قرار بچه ها رو از مدرسه ببره تو دل طبیعت، تو دل موزه ها، پولش کی میده؟ قصه به همین اندازه غم انگیزه. سازمانی که وزارتخونه که 25,000 میلیارد تومان بودجهشه، از سازمانی که بودجهش 176 میلیارد تومانه انتظار داره که پول اتوبوس حمله بچه‌ها رو بده، در صورتی که ما اگر میگوییم بریم به سمت مکتب مدرسه طبیعت، بریم به سمت مدارس جامعه محیط زیستی، قرار نیستش که یک برندی رو برای سازمان محیط زیست فراهم بکنیم. داریم میگیم که اگر این اتفاق بیفته یادگیری افزایش پیدا میکنه، اون چیزی که برای خود آموزش پرورش قاعدتا باید مهم باشه، پرورش درست در اتفاق میفته. با نسلی روبرو میشیم که مظاهر خشونت طلبی رو میتونه نفی بکنه، با نسلی روبرو میشیم که دیگه به روی همنوعانش اسید نمیپاشه. این اتفاق قراره بیفته، اینها همه به نفع وزارت آموزش پرورشه. چرا انتظار دارید که همه یه کار رو از صفر تا صد ما انجام بدیم؟ معاونانشون تاکید میکردن که صنایع خودروسازی کشورم برای اینکه پکیج هایی در مورد بهتر رانندگی کردن و رعایت اصول صحیح راهنمایی رانندگی باشه به ما پول میدن، کمک میکنن، ما اینا رو تو محتوامون اضافه میکنیم. وزارت بهداشت همچون، بانک ها برای استفاده از ATM، ما رو داشتن با اینا مقایسه میکردن. محیط زیست بستر توسعه است، نه یکی از محورهای توسعه. چقدر راه نرفته داریم، چقدر کار نکرده داریم و فکر میکنم که با مدارس جامعه محیط زیستی هستش که ما میتونیم این کار بکنیم. آرام آرام از 9 سالگی به بعد قراره که آموزش ها آکادمیکتر بشه تو ابتدای دوم و بعد در مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم همکاران من محتواهای آموزشی هم برای معلم ها و هم برای در واقع دانش آموزها فراهم کردن. در بهمن ماه امسال، یعنی همین ماه آینده، نخستین محتواها که برای گروه های زینف فراهم شده روی پورتال سازمان قرار میگیره. این در واقع ویرایش اولش شاید غم انگیز باشه، اما 40 سال از تاسیس دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست میگذره و ما تازه به این دریافت رسیدیم که محتواهای آموزشی یک نواختی رو نتونسته بودیم تولید کنیم. به هر حال داریم به این سمت حرکت میکنیم، اینها میشه زمایم مدارس جامعه محیط زیستی. خواهشم اینه که این 109 صفحه رو بخونید و با خشونت هرچه تمامتر نقدش کنید، نقداتون رو برای من بفرستید، ما بتونیم در ویرایش های بعدی اینو اصلاح بکنیم. همه چیز اون چیزی که فکر میکردیم شاکله ایجاد مدارس جمع رو در یک فرایند 15 ماهه تدوین کردیم، اما این حاصل در واقع یک عقل جمعی 30 نفره بوده و میتونه همچنان بهبود پیدا بکنه. خواهشم اینه که در این جهت به ما کمک بکنید و مهمتر از این که هر کدومتون یک رسانه باشید، هر کدومتون با تمام قدرتی که دارید، با هر نفوذی که دارید، از هر مسئول زی نفوذی که میبینید بخواید که فرایند پیشرفتن مدارس جامعه محیط زیستی رو در وزارت آموزش پرورش تسریع کنه. اگر این اتفاق بیفته بسیاری از فرودهای غم‌انگیز طبیعت ایران کاهش پیدا میکنه. 114 محیطبان ما از دست دادیم در مواجهه با جامعه محلی، چیزی حدود 500 نفر هم از جامعه محلی کشته شدن در مواجهه با محیطبان ها. چهره طبیعت ایران به یک جنگ تمام عیار بدل شده و همین صحنه هایی که دیدی در جای جای کشور داره اتفاق میفته و شاید ما به جایی برسیم که دیگه نتونیم جبران بکنیم. هرچه سریعتر باید این اقدام ها انجام بشه. از شعار، از حرف باید فاصله بگیریم، وارد عمل بشه. سحران است که بیدار شود اقیانوس، سحران است که خورشید بگوید نخورست. متشکرم.